به نسل این مسئله را حفظ کرده اند، یعنی این خوی کینه توزانه، این خون تجاوزگرایانه، این خون در نوردیدن و تعدی به مقدسات مسلمانان. برابر این رژیم تغییر نکرده است در ماهیت و هویت خود که همان مبتنی بر تجاوز و تجاوزگری است، تغییر نکرده است. و به همین علت فرهنگ این رژیم، روحیه این رژیم، روکردهای این رژیم، اقدامات این رژیم، اهداف آن و هر آنچه که بر اساس آن باندهایی که شکل گرفته است، ایده های صهیونیست شکل گرفته است، تغییر نیافته است. هیچ تغییری در این موضوع تغییر نکرده است. آنها نمی توانند با دیگران با احترام و با محبت و با صلح و ثبات به سر ببرند، زیرا اساس فکر آنها مبتنی بر تجاوز و تعدی است و مبتنی بر ارتکاب جنایت و خونریزی است. بنابراین این رژیم رژیمی است که نمیتوان با آن همزیستی داشت، زیرا اساس آن مبتنی بر تجاوزگری، بر تعدی، بر تجاوز، بر نادیده انگاشتن دیگران شکل گرفته است و اساساً بر اساس قتل و کشتار، بر اساس اشغالگری و مصادره حقوق دیگران شکل گرفته است و رژیمی است غیر طبیعی، رژیمی مبتنی بر جنایت و اشغال است و نمیتوان با آن ساخت و نمیتوان با آن کنار آمد. این حالت ظلم و تجاوزگری و تجاوز به همین علت است که از خوی اصلی رژیم صهیونیستی به شمار می رود و ادامه دارد و در همین چارچوب سیاست‌های غربی در انگلیس و امریکا و آلمان و کشورهای بزرگ اروپایی و غربی نیز در قبال این رژیم تغییر نکرده است. سیاست‌های آنها همچنان بر همان ریل اول خود ادامه دارد. همیشه سیاست های غربی ها بر حمایت از این رژیم بوده است و در این خصوص شعارها و عنوانهایی که درباره حقوق ملت ها، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و از این عناوین پرتمطراق همگی بهانه است، هیچ کدام واقعیت ندارد و همگی ادعای بیش نیست. شعارهای غربی ها، امریکایی ها و اروپایی ها شعارهای از این دست زیاد دارند، اما در قبال حق ملت فلسطین همه این شعارها غایب است، وجود ندارد. و در قبال تجاوزگری های رژیم صهیونیستی نیز این شعارها جایی ندارد. بنابراین آنها نه به شعارهای خود را رعایت میکنند که در واقع یک روی کرده برای فریب ملتهای دیگر است. آنها با کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای عربی این روی کرد را ادامه میدهد. آمریکا منافع بسیار بزرگی در کشورهای عربی و اسلامی دارد و همچنین اروپایی ها. آنها به طور گسترده از این ثروت های امت اسلامی و عربی اسلامی استفاده می کنند، از منابع نفتی آنها استفاده می کنند و واقعیت ها نیز همین امر را می گوید. و این روی کرده غربی ها در قبال امت اسلامی مبتنی بر استفاده بزرگ از دارایی ها و اموال امت اسلامی و عربی است، اما امور و حقوق امت اسلامی را رعایت نمی کنند، در حالی که از منابع آنها بهره برداری می کنند. در این باره امریکا و انگلیس و آلمان این رویکرد را ادامه می دهند، اما آنها هیچ چیزی از رژیم صهیونیستی استفاده نمی کنند و البته رژیم است که از این کشورها استفاده می کند، اما به آنها چیزی ارائه نمی دهد. اما معادله در ارتباط با روابط غربی ها با کشورهای عربی به گونه دیگر است. تریلیون ها دلار از کشورهای عربی میکنند و میبرند بدون اینکه کوچکترین حقی را به کشورهای عربی و اسلامی و ملت‌های اسلامی بدهند و حتی بدون اینکه ذره‌ای از آنها تشکر کنند و ذره‌ای به آنها احترام بگذارند. موضوع سوم در ارتباط با درس‌ها و عبرت‌هایی که باید در این خصوص گرفت این بود که کشورهای عربی و اسلامی به طور جدی به شکست‌های خود نگاه نکردند، زیرا طی همه این مراحل ناکامی بوده است. نکبت سال 1948 یک شکست بزرگ برای کشورهای عربی بود. پس از آن نیز این شکست ها ادامه داشت و در سطح رسمی شکست همیشه همواره و همراه آنها بوده است. اما مشکل این است که آنها به رفع مشکل خود، علت رفع مشکل خود به طور اساسی توجه نکردند. در این باره شکست های آنها ادامه دارد و در جهت حمایت از ملت فلسطین، حق ملت فلسطین برای حمایت از آنها عمل نکردند. مسئله‌ای که بعد و زاویه اساسی و اسلامی دارد و دارای بعد جهانی است اساساً و بسیار حائز اهمیت است به لحاظ انسانی، حقوق بشری و اسلامی و انسانی، زیرا ملت فلسطین بخشی از امت اسلام به شمار می رود و فلسطین نیز بخشی از سرزمین های اسلامی است و مقدساتی که در آنجا قرار دارد مثل مسجد الاقصا که در صدر مقدسات اسلامی است در آنجاست و در این باره به لحاظ بین المللی و دیگر کشورها سطح کشورهای عربی همیشه متأثر از این مسائل بوده و همیشه بی توجه بودند در این خصوص. به همین علت موضع کشور بسیاری از کشورهای اسلامی موضعشان بهتر از کشورهای عربی بوده است. بنابراین در سطح رسمی همیشه کشورهای عربی اسلامی امتیازهای بسیار زیادی به دشمن و صهیونیست‌ها دادند. با وجود این که دشمن به تجاوزگری های خود ادامه می دهد و حتی آن زمان کشورهای عربی به شارون جنایتکار نیز امتیاز می دادند، از صلح که به معنای تسلیم شدن بود حرف می زدند و بر ضرورت ادامه بر این گفتمان تأکید دارند، گفتمان مبتنی و تسلیم در برابر آن رژیم همچنان به تجاوزگری های خود ادامه داده و بر افزایش سطح این تجاوزگری ها پافشاری کرده است. رژیم به هیچ عنوان نمیخواهد حقی را به ملت فلسطین و کشورهای عربی بدهد و حتی نمیخواهد بخشی از اراضی فلسطین را به فلسطینی ها بدهد. به همین علت رویکرد رسمی عربی در حال فروپاشی بوده است. امتیازها یکی پس از دیگری به رژیم داده شده است و کار به آنجا رسیده است که به یک خیانت بزرگ که همان عادی سازی با این رژیم هست رسیده است و این یک دگردیسی و یک ارتداد و چشم پوشی بسیار بزرگی از حمایت از ملت فلسطین که یک ملت موضوع عادلانه است رسیده است. حتی کار به اینجا رسیده است که برخی از آنها با وجود همه جنایت های رژیم صهیونیستی، با وجود همه ظلم و قتل و کشتار این رژیم، از عادی سازی رژیم صحبت می کنند و حتی مرحله به عادی سازی در سطح عملی رسیده است و عادی سازی کردند. همچنین از عبرت ها و درس هایی که در این مرحله باید بدان توجه کرد این است که مربوط است به پایداری فلسطینی ها، پایداری و استادیگی که تشدید شده است با وجود همه توده هایی که علیه فلسطینی ها بوده است. دشمن توده های زیادی را، طرح‌های زیادی را اتخاذ کرده است که هدف آنها ملت فلسطین بوده است، به گونه ای که فلسطینی‌ها اراده خود را اراده جهاد خود را از دست بدهند، یعنی در چارچوب جنگ سخت و جرم نرم تلاش کرده است و با تمام ابزارهایی که در اختیار داشته است برای ناامید کردن ملت فلسطین تلاش کرده است، برای شکست روحی، برای از بین بردن روحیه ملت فلسطین تلاش کرده است، تا این ملت سیطره اسرائیل را بپذیرد و به این نتیجه برسد که هیچ راهی پیش روی آن نیست و در نتیجه به این نهایت برسد. اما در همه تلاش‌های خود شکست خورده است، که این شکست با وجود همه تلاش‌ها و با وجود همه توطئه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌های شوم رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، اما رژیم شکست خورده است در همه این طرح‌ها و ملت فلسطین دچار یأس و ناامیدی نشدند و دوچار و اعتماد خود را به خداوند از دست نداده اند و پایداری و ایستادگی آنها و بصیرت و هوشیاری آنها در سطح اراده و ثبات قدم و اراده و انسجام همچنان ادامه داشته و ادامه دارد و این چیزی است که ملت فلسطین از آن برخوردار است که بسیار حائز اهمیت است، البته برای دشمن نگران کننده است. بنابراین ملت فلسطین ایستادگی آن افزایش یافته است، هوشمندی و هوشیاری آن، ثبات قدم مجاهدان افزایش یافته است، که الگوی نمونه و موفقی به شمار می رود که کارآمدی خود و موفق بودن خود را نشان داده است. ملت فلسطین مجاهدان بسیار نستوهی هستند که وارد نبردهای گوناگونی با دشمن صهیونیست شدند. در جنگ های مختلفی آنها شرکت کردند و رژیم را در 5 جنگ علیه نوار غزه شکست دادند. بنابراین شکست رژیم صهیونیستی در سال 2008 و پس از آن در جنگ های متعدد و مختلف و پیاپی گواهی گویا بر کارآمدی مقاومت و پایداری مجاهدان نستوه در نوار غزه به شمار می رود که دارای اراده نستوهی بودند. و این یک الگوی بسیار بسیار حائز اهمیتی است و باید برای همه امت اسلامی یک درس باشد. مهمترین عامل نیز در شکست دادن دشمن همین نکته است و مانع از اجرایی شدن طرح رژیم صهیونیستی شده است و رژیم نتوانسته است در این باره طرح‌های خود را، طرح مبتنی بر اسرائیل بزرگ را اجرایی کند. چه چیزی مانع از رژیم شده است تا نتواند طرح خود را اجرایی کند؟ رژیمی که مرتکب جنایت های سال 1948 شد، که در مقاومتی که در اطراف فلسطین وجود داشت، مقاومت حزب الله در لبنان، مقاومت لبنان با جهاد و صبر و شکیبایی خود با فداکاری خود دشمن را از لبنان اخراج کردند و ضربات زیادی بر دشمن وارد کردند و شکست های زیادی را بر تحمیل کردند. در این باره مجاهدان فلسطین نقش بسیار حائز اهمیتی داشتند که رو در روی دشمن و با قهرمانی و با اراده نستوه خود ایستادند و در کرانه باختری و در نوار غزه عملیات انجام می‌دهند، در اردوگاه جنین و جاهای دیگران. برادران مجاهد ما در فلسطین مورد حمایت مردمی هستند، حمایت مردمی که در جهاد فی سبیل الله، در مسیر فی سبیل الله حرکت می کنند، در مسیر رویارویی با دشمن که دشمن نتوانسته است اراده آنها را بشکند و استیصال و ضعف را بر آنها تحمیل کند و آنها، این مجاهدان نستوه، با مقاومت خود که بسیار حائز اهمیت است در این مسیر مقابله کردند با دشمن. درس بزرگ در ارتباط با موضوع فلسطین این است که یک الگوی موفق بوده است، موفقیت و کارآمدی خود را نشان داده است و به هیچ عنوان هیچ عذری برای هیچ رژیمی و ملتهایی وجود ندارد که ملت فلسطین را تنها گذارد و این الگوی کارآمد را نادیده انگارد و از آن حمایت به عمل نیاورد. نادیده انگاشتن و به تماشا ایستادن در این خصوص به معنای واقعی یک جنایت به شمار می رود و هیچ توجیهی ندارد. از درس های مهم نکبت، روز نکبت از همان ابتدا تا به امروز در این خصوص باید این است که ما باید با جزئیات و حوادث آن را یادآور شویم، چه حوادثی که سال 1948 رخ داد یا پیش از آن، باید متذکر شویم، باید حوادث را با جزئیات آن را متذکر شویم که در آن مجاهدان و آزادگان فلسطین هدف تجاوزگری ها بوده اند و مقابله کرده اند و در این خصوص رژیم تلاش می کند گویا این موضوع فقط به ایران مربوط می شود، نه به ملت فلسطین، و اینکه گویا به ملت های عربی دیگر مربوط نمی شود و گویا به دیگر مسلمانان مربوط نمی شود و تنها در سطح جهان اسلام و کشورهای عربی گویا انگار کسانی که در این باره این گونه مدعی هستند و در واقع روایت اسرائیل امریکا را ترویج می‌دهند، گویا فقط ایران، کسانی که گویا فقط مسئله فلسطین به ایران مربوط می‌شود و این بدترین شرایط و بدترین نادان انگاری، به بدترین شکل نادان انگاری مسلمانان و عرب هاست. اگر این روایت سازی در بین آنها جا انداخته شود، بنابراین تلاش میکند این گونه وانمود کنند که نباید عربها دخالت کنند، موضوع اسرائیل و ایران مطرح است، چرا باید با حمایت ملت فلسطین از ایران حمایت کرد. آنها تلاش میکنند این روایت را ترویج دهند بر اساس منطق اسرائیل، گویا هر کسی که از موضوع فلسطین حمایت کند گویا از ایران حمایت میکند و این چیزی است که امریکایی ها آن را مطرح می کنند، صهیونیست ها آن را مطرح می کنند، اما در جهان عرب و کشورهای اسلامی این طرح مطرح می شود تا برخی ها مزدوری خود را و بی تفاوتی خود را توجیه کنند. مسئله کاملا عیان است. سال 1948 و پیش از آن این جنایت، یعنی پیش از انقلاب اسلامی ایران وجود داشت و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این جنایت رخ داد. مدت ها قبل از انقلاب اسلامی این بدان معناست که باندهای صهیونیستی با حمایت انگلیس و با حمایت غربی ها و با حمایت امریکا در آن مرحله به فلسطین آمدند، فلسطین عربی و اسلامی، برای اشغال و کشتن فلسطینی ها و اشغال اراضی فلسطینی ها و سیطره بر مقدسات اسلامی در فلسطین و در صدر آنها مسجد الاقصا. و این موضوع از همان روز اول، از روز اول تشکیل باندهای صهیونیست مطرح شد، آغاز شد که با کشتار فلسطینی ها آغاز شد، که اصلا انقلاب اسلامی نبود، اصلا مدت ها پیش از انقلاب اسلامی در ایران بود. مدت ها پیش آنها سرزمین فلسطین را اشغال کردند. آنها علیه ملت لبنان، علیه کشورهای دیگر وارد جنایتکاری شدند، وارد تجاوزگاری شدند. در صدر آنها کشورهای عربی، آن زمان اصلا انقلاب اسلامی نبود. همچنان آنها به این جنایت ها ادامه می دهند و همچنان شعار مرگ بر عرب سر می دهند. اراضی عرب‌ها را اشغال کردند، مردم را به صورت گروهی کشتار کردند و همچنان نیز ادامه دارد و تا به امروز ادامه دارد. پس موضوع این واقعیت را در دل خود دارد و برخلاف بسیاری تلاش میکنند وانمود کنند قضیه رو. جمهوری اسلامی ایران اما از پیش از انقلاب اسلامی رویکرد اسلامی شرافتمندانه ای را در این مورد و در حمایت از ملت فلسطین و قضیه فلسطین و ارائه کمک به مجاهدان فلسطینی در پیش گرفت و این را باید همه رژیم های اسلامی و عربی اتخاذ کنند. این رویکرد را ریزی را موضوع فلسطین موضوعی اسلامی است و باید به صورت کلی جامعه انسانی از آن به هر نوع ممکن کمک کنند و همچنین همه مسلمانان باید از این مسئله به عنوان اینکه بر اساس مسئولیت آنهاست از آن حمایت کنند. فلسطین و ملت فلسطین بخشی از اسلام هستند و این مقدسات اسلام در فلسطین در صدر مقدسترین مقدسات اسلامی هستند. بوهای رژیم صهیونیستی و همچنین برخی ها برای توجیه مزدوری خود و برخی برای توجیه بی تفاوتی خود روایت اسرائیل را مطرح می کنند در این خصوص و حتی درباره حمایت یمن، بوهای صهیونیست و مزدوران صهیونیست در یمن تلاش می کنند حمایت یمن از فلسطینی ها را زیر سوال ببرند و این گونه وانمود کنند که یمن بر اساس دستورات ایران عمل می کنند، اما کشتار ملت فلسطین را نادیده می گیرند، کشتار فلسطینی ها، و در این باره گویا آنها این گونه برای خود توجیه سازی می کنند که رژیم صهیونیستی حق دارد بر اساس این روایت ترویج شده از سوی رژیم صهیونیستی هیچ کس نباید فلسطینی ها را مورد حمایت قرار دهد زیرا خدمت به ایران به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران به صورت شرافتمندانه به مسئولیت خود در حمایت از ملت فلسطین ادامه داده است و این یک واجب اسلامی برای همه مسلمانان است. اکنون حتی در موضع فلسطینی ها برخی ها در داخل فلسطینی ها برادران خود در گردان های قدس و حماس را فراموش کرده اند و از آنها حمایت نمی کنند و آنها را تنها می گذارند و مدعی هستند که آنها مزدوران ایران هستند و اساسا موضوع ایرانی است و موضوع متعلق به ایران هست، در حالی که ملت فلسطین مطرح است. کسانی که این منطقه اسرائیل و امریکا را مطرح می کنند و موضوع فلسطینی را وارون سازی می کنند و گویا این که به مسلمانان و عرب ها مربوط نمی شود و این که اگر کسی در این باره در برابر رژیم صهیونیستی به ایستد گویا از ایران حمایت می کنند، آنها خائن هستند، آنها علیه ملت فلسطین عمل می کنند، آنها این منطق صهیونیست را ترویج می کنند در جهت خدمت به رژیم صهیونیستی. آنها بنابراین بوهای صهیونیست ها هستند. ملت فلسطین در اراده خود و در پایداری خود به عملیات های جهادی ادامه می دهند. گردان های قسام همچنان به عملیات های نصب کمین ادامه می دهد که در شرق رفح ضرباتی را بر رژیم صهیونیستی وارد کرد و همچنین در مناطق دیگر نوار غزه این عملیات را ادامه می دهند و همچنین گردان های قدس نیز به عملیات ها ادامه می دهند و عملیات های بسیار مهمی را با عملیات های موشکی علیه شهرکنشین ها علیه شهرکنشین ها در اطراف غزه انجام دادند که پیام بسیار مهمی به رژیم صهیونیستی دارد، مبتنی بر این که از زمان تجاوزگری علیه نوار غزه دچار شکست شده است و این شکست کاملا عیان و بیان است. برادران ما در گردان های قدس از انجام این عملیات مبارک را به ملت یمن هدیه کردند و ما نیز به نوبه خود به نمایندگی از ملت یمن به آنها تبریک میگوییم و به آنها سلام درود میفرستیم و از خداوند برای آنها موفقیت خواستار هستیم. رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزگری های خود به انواع مختلف حملات هوایی توپخانه‌ای به لبنان ادامه می دهد و این تجاوزگری ها ادامه دارد و طی همین هفته دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم سخنان بسیار مهمی را ایراد کرد در ارتباط با لبنان. رژیم صهیونیستی بنابراین تجاوزگری های خود به سوریه را نیز ادامه می دهد و به اشغالگری سوریه ادامه می دهد. در قنیطره به تجاوزگری های خود در اطراف دمشق ادامه می دهد. بسیاری در داخل سوریه از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی که واقعا تجاوزگری است از عنوان دخالت های اسرائیل نام میبرند که این گونه نیست. تلطیف عبارت ها فایده بخش نخواهد بود. طی همین هفته ترامپ کافر به برخی از کشورهای منطقه سفر کرد. هدف او کاملا واضح است، دستیابی به اموال و هدف سیاسی. در این ارتباط باید به دو نکته اشاره کرد. اینکه اولا سیاست امریکا در قبال رژیم های عربی ایجاد روابط طولانی با این رژیم ها مبتنی بر این روابط ها مبتنی بر بازخواهی است و امریکا در قبال رژیم های عربی سیاست مبتنی بر باج‌خواهی در پیش گرفته است و به هیچ عنوان با این رژیم ها با احترام رفتار نمی کند و این سیاست امریکا همیشه بوده است و باج‌خواهی مالی و سیاسی از این رژیم ها. امریکا بسیار تلاش می کند این رژیم ها را بترساند و آنها از آنها باج‌خواهی کند و این گونه وانمود می کند که اگر حمایت امریکا نباشد آنها فرو می پاشند. ترامپ درباره برخی رژیم های عربی گفت که این کمک های آنها تقدیر از حمایت های امریکاست و گفت ما این کشورهای امن نگه می داریم و اگر امریکا وجود نداشت این کشورها نمی توانستند بقا داشته باشند. گوش کنید ببینید، این باج‌خواهی است. نکته دوم این است که اسرائیل در همه دستاوردهای مالی و سیاسی امریکا شریک است. در سطح مالی کاملا عیان است، زیرا امریکا از عربها اموال آنها را میگیرد و به اسرائیل میدهد و سخاوتمندانه در قالب انواع تسلیحات و حتی اموال مالی به رژیم صهیونیستی میدهد. بنابراین اسرائیل شریک چیزی است که امریکا از رژیم های عربی میگیرد، تریلیون ها دلار از رژیم ها میگیرد و همچنین ترامپ را علیه فلسطینی ها تحریک میکند و ترامپ در سخنان خود علیه مجاهدان غزه در کشورهای عربی، در رژیم‌های عربی علیه مجاهدان سخن گفت و ترامپ این رژیم‌ها را علیه فلسطینی‌ها تحریک می‌کند، در حالی که برادران فلسطینی ما مبرا از این توصیف‌ها و اتهام‌ها هستند. امریکاست که از رژیم صهیونیستی در تجاوزگری‌هایش حمایت می‌کند. ترامپ به طور واضح تلاش می کند رژیم های عربی را وارد این خیانت عادی سازی کند و همچنین در سطح همه سطوح امریکا تلاش می کند رژیم های عربی را تحت تسلط خود درآورد. امریکا دو بار از این رژیم ها می گیرد. یک بار زمانی که از آنها می گیرد و زمانی که آن از آنها می خواهد که به ترامپ خدمت گذارند و به لحاظ سیاسی و فرهنگی و فکری و رسانه‌ای و از بین بردن ماهیت امت اسلامی در این باره عمل می کند. ما می گوییم که امریکایی ها با تمام اقداماتی که انجام دادند، اگر هر کاری که برای امریکا و اسرائیل انجام بدهید برای شما فایده بخش نخواهد بود. خداوند در قرآن کریم گفته است که شما آنها را دوست دارید اما آنها شما را دوست ندارند. امکان ندارد آنها شما را دوست داشته باشند. به همین علت به لحاظ فرهنگی و سیاسی و به نوع و در ارتباط با نوع نگاه آنها تغییری در قبال شما رژیم های عربی و ملت های عربی ایجاد نخواهد شد. خداوند فرموده است که یهودیان و نصارا از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه در مسیر آنها، در دین آنها در بیایید، در رویکرد آنها به آنها ملحق شوید. آنچه که اسرائیل امریکا انجام میدهد بهره برداری است، اما هر چقدر که به اسرائیل و امریکا کمک داده شود، اموال داده بشود، به نفع مسلمانان و کشورهای عربی نخواهد بود. همچنین این هفته در برخی از کشورهای مختلف و در صدر آنها برخی از کشورهای غربی در حمایت از ملت فلسطین تظاهرات شد که واقعا بسیار حائز اهمیت است که تحریم‌های اقتصادی از سوی دانشگاه‌های آمریکایی علیه اسرائیل صورت گرفت، علیه شرکت‌هایی که در ارائه تسلیحات به اسرائیل عمل می‌کنند. و زمانی که از ملت‌های عربی و دولت‌های عربی اسلامی می‌خواهیم که به مسئولیت خود در تحریم رژیم صهیونیستی عمل کنند و در جهت مادی و اقتصادی به رژیم ضربه بزنند، زیرا رژیم مبتنی بر کمک‌های مالی است در این باره و کمک ساز هست، کمک کننده هست در ادامه جنایت‌های آنها پاسخ نمی‌دهند و این خجالت آور است که در سوی دیگر می‌بینیم که در سطح دانشگاه‌های آمریکایی این رویکردها، این اقدامات انجام می‌شود در داخل آمریکا با شرکت‌هایی که از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، این شرکت‌ها را تحریم می‌کنند. حتی در کشورهای عربی و اسلامی با انگیزه اسلامی نیز این کار انجام نمی شود. اما در بین این ملت‌ها به لحاظ اسلامی و انسانی شاهد چنین اقدامات نیستیم. هناك سحب الاستثمارات من جامعات امریکیه من شرکات تدعم العدو الاسرائیلی. دانشگاه‌ها برخی از حمایت‌های خود را از شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی قطع کردند. همچنین در واکنش به این امر، دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یا اخراج شدند از دانشگاه‌ها. همچنین تظاهرات در برخی کشورهای اروپایی، بیش از 10 کشور اروپایی برگزار شد و 5 کشور عربی نیز البته تظاهرات وجود داشت. در ارتباط با حمایت‌های ملت یمن ایمان، در این ارتباط در همین هفته 9 عملیات موشکی با موشک‌های بالستیک و فراصوتی و با پهباد انجام شد و فرودگاه اللد در چارچوب این عملیات هدف قرار گرفت، با هدف اعمال محاصره هوایی بر رژیم صهیونیستی و نیروهای مسلح. ما تلاش میکنند این هدف را محقق سازند و این عملیات یکی از عملیات های ما همزمان با سخنرانی ترامپ صورت گرفت. همچنان شرکت‌های اروپایی پروازهای خود را به فرودگاه اللوت متوقف کردند، فرودگاه موسوم به فرودگاه بنگوریون، و این بسیار بر رژیم صهیونیستی تأثیر منفی در همه سطوح داشته است که موضوع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. کشتیرانی اسرائیل و حرکت کشتی‌های اسرائیل از باب المندب و خلیج عدن و دریای عرب و دریای سرخ بر روی اسرائیل ممنوع است و به طور کامل متوقف شده است و این رویکرد ادامه خواهد داشت و اسرائیل نمیتواند از کشتیرانی استفاده کند. موضع ما واضح، کاملا واضح است و تغییری نکرده است و ثابت است در ارتباط با نوار غزه. در ارتباط با شکست امریکا علیه کشور ما، باید گفت یک اجماع نظر در امریکا و غرب و حتی از سوی خود صهیونیست ها وجود دارد، چه در سطح کارشناس آنها و چه در مراکز مطالعاتی آنها و رسانه های آنها گفته می شود که رژیم امریکا در حمله به یمن شکست خود و اینکه به معنای واقعی حملات امریکا به یمن با شکست مواجه شد و شکست خورده از این تجاوزگری خارج شد. شکست در دور اول در زمان بایدن و شکست در دوره ترامپ. ترامپ در سخنان خود تلاش می کند شکست خود را پنهان کند و حتی در نوع تلاش برای سرپوش گذاشتن برای شکست خود نیز شکست می خورد، موفق عمل نمی کند. همچنان حمایت‌های مردمی ملت یمن ادامه داشت و طی هفته گذشته در صنعا و دیگر استانها و مراکز و حتی روستاهای یمن تظاهرات پرشکوهی در حمایت از ملت فلسطین برگزار شد و به صورت میلیونی ملت یمن وارد میادین شدند. ملت یمن بدون خستگی به صورت کاملا باشکوه و بر اساس اخلاق و بر اساس انسانیت خود و اخلاص خود در برابر خداوند به این وظیفه عمل می کنند.
الأسبوع الماضي بلغ عدد المسيرات والمظاهرات إلى 1067 مسيرة حاشدة ومسكرة.
گذشته حدود 1067 مورد تجمع و تظاهرات در شهرهای مختلف برگزار شد. فعالیت‌ها و کنشگری‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ادامه دارد و مواضع قبایل یمن بسیار حائز اهمیت است و اعلام می‌کنند که با اراده راسخ خود و به صورت کاملا نستوه در این مسیر ایستادند و بر اساس عزت و شکوه ایمانی خود و بر اساس شجاعت و شهامت خود عمل می‌کنند. همچنین فعالیت‌های نظامی ادامه دارد، فعالیت‌های نظامی نیروهای مسلح ادامه دارد در این باره که واقعاً یک توفیقی از سوی خداوند است و یک در واقع ملتی که به هیچ عنوان ملت فلسطین را تنها نمی‌گذارند و یک آزمایشی است برای ملت که از این آزمایش سربلند بیرون خارج می‌شوند. ملت یمن همچنان به کنشگری‌های خود و با تمام ثابت قدمی و با تمام شهامت عمل می‌کنند و یک الگوی بسیار نمونه‌ای را به ملت‌های جهان ارائه می‌دهند و این موضع آنها بسیار حائز اهمیت است، موضع در حمایت از ملت فلسطین و برادران ما در فلسطین، مقاومت فلسطین از موضع ملت یمن و البته همه آزادگان جهان از موضع ملت یمن حمایت قدردانی می کنند و تشکر می کنند و به صورت چشمگیری آن را مهم می دانند. اقدامی که در مسیر رضایت خداوندی در جهت رضایت الهی صورت می گیرد، در جهت اوامر الهی صورت بگیرد. خداوند بین کسانی که به وعده های او عمل می کنند، به دستورات و اوامر الهی عمل می کنند و به او اعتماد کردند و با کسانی که سرپیچی کردند بی تفاوت بودند و از امریکا هرار بیمناک شدند، بین این دو گروه تفاوت قائل است. خداوند فرموده است که آیا شما از آنها دشمنان می ترسید، در حالی که خداوند مستحق تقوا و حراس است. این ارو کرد، این اقدامات برای ملت ما بسیار از اهمیت است. رژیم صهیونیستی در این موضوع و هر چقدر که نخوت و ظلم و ستم رژیم صهیونیستی افزایش یابد و هر چقدر که مورد حمایت غربی به کار گرفته شود، موضع ملت یمن در این باره تغییر ناپذیر است، زیرا بر اساس وعده های الهی عمل می کند. حتی در تورات و انجیل نیز رژیم صهیونیستی رو به فنا و رو به نابودی است. بر اساس همه کتب الهی این رژیم رو به فنا و زوال است و وعده های الهی تحقق پذیر است. خداوند تأکید کرده است که اگر به یهودیان صهیونیست تأکید کرده است که اگر به جنایت‌های خود ادامه بدهید، ما نیز به مجازات شما برخواهیم برگشت. کسانی که در صف دشمن ایستادند دچار خسران و خسارت خواهند شد و شکست خواهند شد. همچنین از ملت یمن می‌خواهم که بار دیگر به صورت میلیونی، بار دیگر به صورت با شکوه و شکوهمند در پایتخت صنعا و در دیگر استانها خارج شوند و فریاد صلای حمایت از ملت فلسطین بدهند و در کنار ملت فلسطین بیستند و فریاد بزنند که ما در کنار ملت فلسطین هستیم و عاقبت برای متقیان است و عاقبت برای خدا هراسان است. از خداوند می خواهم که همه شما را موفق بدارد و شهدای ما را قرین رحمت خود بگرداند و مجروحان ما را شفای عاجل فرماید و برای ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان آن توفیق عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، صحبت‌های رهبر انصار الله یمن عبدالملک بدرالدین الحوثی را شنید دوستان عزیز و دعوت می‌کنم در این لحظه که گلچین برنامه روی موج جوانی را بشنویم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی هم زندگی را از سر خط نو بناو، یک شروع خوب یعنی از همین اول بدو. عشق کاری می کند هر مشکلی آسان شود، زندگی را حس کنی یا حس کنی هستی جلو. و خانواده و جوان و رویه های بلندش برای داشتن یک خانواده خوب و تو جوان کاکه و با کاکه های روی موج جوانی سلام، خوش آمدین دوستان. اینجا هوای دلتان دگه میشه. زندگی یعنی لبخند یک مادر در خانه، زندگی یعنی لبخند جوان در خانواده. هوای زندگی را شما جوانها دیگه می سازین. بخندین جوانهای عصری که جهان با لبخند شما آباد میشه. امروز هم با حرفای زیبایتان از برنامه‌تان حمایت کنی. در کنار شما هستیم بنده پری موسوی به عنوان گوینده. صدا بردار خوب ما الهام باباخانی، دستیار تهیه محدث جان احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، نویسنده آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگرای خوبمان هم شیما جان وفا در شهر هرات و غزل جان حسین زاده در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو بخواه، دلبرانه بیا باران من تو بخواه، بیمهانه بیا دنیای من تو بخواه، تازه کن جانم بر جان من تو بخواه.
دوستان عزیز، این هفته از خانه و خانواده با محوریت نقش زنان در خانه و اجتماع با شما صحبت میکنیم. یک سوالم از شما داریم که دلمون میخواد برش جواب بتین. اگه نقش آفرینی زنان در خانه و اجتماع کم رنگ شود چی پیش خواهد آمد؟ امروز هم در کنار شما از نقش بانوان در تربیت فرزندان صحبت میکنیم. آدمی کی است؟ جواب این سوال معلوم است. مادر و پدر و بیشتر از همه مادر. یک کودک از وقتی که پیدا میشه و چشم خود باز میکنه چه کسی رو میبینه؟ بله، مادرش رو میبینه. یک موجود که مدام نق میزنه، خسته و زله است، چشمایی از بیدار خوی که سرخ شده و از او طرف میخواد طفل آرام کنه، از طرف دیگه دیکش نسوزه، از یک طرف دیگه پشت جورابای شوهرش میگرده، مشکلی که از ابتدای آفرینش بوده، از طرف دیگه باید پمپرز طفل خود عوض کنه. شاید بگویی چقدر احساس بدبختی میکنه این زن، ولی میگن عاشق است. بله، با این فداکاریه که انجام میده واقعا عاشق است. گپ ها رو همینجا میمانیم دوستان عزیز و با شما همراه میشیم در بخش اول برنامه. اینجا تو فقط حرف مرا میفهمی، تنها تو مرا، تنها تو مرا میفهمی. شاید یک کم لهجه من بد باشد، اما تو غریب الغربا میفهمی.
پرواز.
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه، خوش آمد عرض می کنیم.
بله دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اول برنامه پر پرواز و ارتباط تلفنی که با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی داریم. آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر، خیلی خوشحالیم که امروز در کنارتان هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم موسوی، بنده هم خدمت سرکار جناب آقای موحد تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر.
چند تا تلفن داریم از جاهای مختلف و امروز البته فرصت داریم که با شما صدای یک تن از شنوندهای خوبمون رو بشنویم. آقای اوشنگی اگه موافق هستین.
بله دستم شما.
تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام فراوان به شما و برنامه رادیو دره و مخصوصا جناب آقای هوشنگی که ایشان برنامه زیبایی را تدارک دیدن از حرم رضوی، پخش مستقیم و زنده برای همه عزیزان تدارک دیدن و آرزوی سلامتی و تندرستی و عمر با عزت برای همه شما عزیزان مسلط دارم. بنده سید قاسم هاشمی هستم از ادلاید استرالیا.
تشکر میکنیم از جناب آقای هاشمی، برای ایشان آرزوی سلامتی داریم. آقای هوشنگی با فرمایین صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب اولا تشکر از زحمات حضرت علی عوامل برنامه رادیو جری و عزیزانی که در هر جای این مجموعه صدا و سیما خصوص این موضوع زحمت میکشن کمال تقدیر شکر و همچنین از شنونده محترمی که از استرالیا زحمت کشیدن. من یادم افتاد خانم موسوی چند وقت پیش ما یک عقدی داشتم که از عزیزان افغانستانی بود، توفیق شد ما عقدشون رو بخونیم. این عزیزانم در الان استرالیا ساکن هستن و خدمت شما آردن، پزشکی هستن اونجا. حالا من دیروز تو دفترم گشتم که اسمی بنده خدا با عروسامو پیدا کنم، حالا از اینجا هم یک یادی از این عزیزان داشتون نشد، شاید در روزهای دیگه که اسم این عزیزان پیدا کنم حتما یادم از این عزیزان خواهیم کرد و همچنین خانواده محترم دیگه که ما در حرم توفیق داشتیم خدمت اینا باشیم.
بله،
اما برنامه هم خب به روال عادی برگشته در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و ما الان روز تعداد کمتری زائر داریم نسبت به ایام دهه کرامت.
بله.
و این موضوع هم به دلیل این است که خب خیلی عظیم از زائران حضرت رضا علیه السلام از فنوات ایران و کشورهای مختلف جهان اسلام، از اروپا ما مهمان داشتیم، از امریکا، بله، از کشورهای افریقایی، خب برگشتن دیگه بخاطر هم شروع کار و مدارسی بوده برگشتن. لذا الان فرصت خوبی هست که عزیزانی که در اون ایام شلوغ نمیتوانستن الان به زیارت مشرف بشوند، چه از خارج ایران چه داخل ایران، به خاطر خلوتی که الان در حرم به وجود آمده و این خلوتی هم یکی دو هفته است باز اوج مسافرت ها پیش خواهد گرفت. و برنامه ها ما به مسابقه کتابخوانی کتاب خورشید از نزدیک این را داشته باشن. شنوندگان محترمی که راه دور هستن می توانن این کتاب را مطالعه داشته باشن از بستر نسیم رضوان یا سایت جامعه این آستان مقدس مسابقه را شرکت بکنن. انشالله که در قرعه کشی برنده شدن و به قید قرعه جوایز ارزنده تقدیمشون خود هر موقع مشرف شدن مشهد می توانن جوایزشون رو از سامانه توزیع در حرم مطهر دریافت بکنن. جوایز متبرکی هست، نگین انگشتری، سنگ صحن انقلاب هست، تسبیح صحن انقلاب هست. خب خیلی از شنوندگان محترم یادشون هست که صحن انقلاب اسلامی سنگ‌های قدیمی داشت که نزدیک چندین دهه این سنگ‌ها بود. در سال‌های نچندان دور از زمان کرونا به وجود آمد، فرصتی شد که این سنگ‌هایی که متبرک بود ده ها سال و چندین دهه در روی اون نماز خونده شده بود، در روی اون قرآن و کتاب و ادعیه و راز و نیاز صورت گرفته بود، به دستور تولیت معظم این آستان مقدس حضرت آیت الله مرگ اون سنگ های متبرک با عنوان هرکاره بود که سنگ هایی بود از کوههای خلج بود و کوههای کوسنگی که مربوط به خود آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام تبدیل به تسبیح و مهر شده و در بسته‌های شکیل اینا بسته‌بندی شده، هم در بخش جوایزات و مسابقات تقدیم میشه، هم در هدایای فرهنگی که مهمانان در حرم شرف و حضور پیدا خواهند کرد.
بله.
و در برنامه‌های مختلف
آقای هوشنگی ما و همکارام هم وسوسه شدیم که در این مسابقه شرکت کنیم.
حتما شرکت بفرمایید. ما در خدمت سرکار جناب آقای ممهد عزیزم هستیم. از دیگر برنامه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام که می توانیم اشاره بکنیم به بحث روایتگری داستانهای از زندگی امام رضا علیه السلام به صورت پردخانی هست که این پردخانی در مجموعه حکایت آفتاب حرم مطهر واقع در صحن پیامبر اعظم ایوان باب الهادی علیه‌السلام طبقه دوم واقع شده.
بله.
که میتونه شاید تشرف شدین داشته باشن. یک اقدامی رو هم همکاران هم در سازمان موزه ها به راه انداختن، یعنی از استرالیا، افغانستان، هر جای کره زمین از طریق بستر سایت میتونن موزه های آستان قصر ادبی و اشیایی که در اون موزه و گنجینه نفایس هست دیدن داشته باشن. این محبت بفهمند و ملاحظه بکنن. خب خیلی شنوندگان راه دور هستن، میخواهن محضر حضرت رضا علیه السلام، روزه قبل شلوغ بوده، خطای تلفن پرترافیک بوده، الان خلوت هست، تلفن پنج رقمی 488-88 به قول مشهدی یا 4-4-8 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تماس میگیرن، پیش شماره مشهد 51 مورد نیاز است. خب خارج از ایران هم که 098-451-488-88 تماس میگیرن. به صورت خودکار متصل خواهش به روزه منوره حضرت رضا علیه السلام شما در حلقه ملکوتی و روحانی قرار گرفتن، از عرض سلام و تبریک و دعا برای تعجیل در فرج آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرج و شریف فراموش نفرمایید.
بله، خیلی ممنون از شما آقای هوشنگی. بسیاری از شنونده ما هم التماس دعا داشتن از شما.
بله، من نایب وزیر هستم. خب در پاسخ به تکمیل فرمایشات تک خانم موسوی، شنوندگان محترمی که راه دور هستید، دلاتون اینجاست و ما هم اینجا نایب وزیر هستیم به اتفاق همکاران عزیزمون در این مجموعه، در هر جایی که امکانش هست در صورت صلاح دید و امکان رو به حرم مطهر و رو به مشهد مقدس دست ادب بر سینه میگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا، حق و حق داران، به ویژه پدر مادرایی که اسیر خاکن، چشم انتظارن، ما غفلت کردیم در زمان زنده بودن اونها، نتونستیم آنچه که شایسته و بایسته مقام پدر و مادر هست انجام بدیم، الان دلمون تنگ شده برای اون لحظاتی که سایه‌شون بر سر ما مستدام بود. سلام مختصر تقدیم امام رو داشته باشیم، ضمن اینکه از خیرات و مبرات هم برای درگذشتگان فراموش نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی ممنون از شما آقای هوشنگی، خیلی لطف کردین که امروز با ما بودین. ممنون. خدا حافظ.
خدا حافظ.
دست خالی اومدم دردم و درمون کنی، اومدم امام رضا دلم آروم کنی، از آدم ها بریدم به دیوونگی رسیدم، میدونم قفل این در با دستای تو وا میشه، به کبوترات قسم من ضعیف و دل شکستم، زندگی این روزا داره دود هوا میشه، اومدم پا بوسه تو دستم و ول نکن، ببین اگه مهمون نکنی قلب منو بدجوری میخورم زمین، اومدم امام رضا نگاه کنی به حال من، اومدم گریه کنم زار بزنم قلبی عاشقان،
تو کاری کن که این دنیا برام قفس نباشه. تو دستم و ول نکن ببین اگه من